بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در رابطه با روایات مجوزه انتفاع بودیم، روایاتی که انتفاع رو تجویز میکرد، دو روایت رو در این باب دیدیم. عمدش اون روایت مفصلی بود که یه بحث فقه و روایه مفصلی رو هم حضرت امام در باب او مطرح کردن، روایت ابوالقاسم صیقل. خب روایت رو به جهت سند نپذیرفتیم. روایت سوم روایتیست از سماعه. روز گذشته روایت رو خوندیم و امروز در رابطه با دلالت این روایت حضرت امام فرمایشی داشتن که یه بار دیگه روایت رو با هم مرور کنیم. اون وقت این مطلب امام رو می‌بینیم. روایت هست محمد ابن حسن شیخ طوسی به اسنادش از حسین ابن سعید، گفتیم سند اصلی اینه، عن الحسن عن زرعه عن سماعه قال سألته عن جلد الميته المملوح و هو الكيمخ فرخص فيه. سوال کردیم در رابطه با پوست میته مملوح. پوست میته مملوح که همون کیمخ باشه و حضرت ترخیص کرد، تجویز کرد، گفت مانعی نداره. حالا ظهور روایت سألته این یعنی انتفاع ازش دید، معمول سألته این بود. قال و ان لم تمسهو فهو افضل، اگه دست بهش نزنن، البته لمسش نکنن و مسش نکنن بهتر. به حال میگه من در رابطه با این مطلب سوال کردم، حضرت اجازه داد. ظهور روایت چیه؟ من در این باره سوال کردم، یه سوال کردم از اون انتفاع غالبش دیگه. انتفاع غالبه چیه؟ چون نمیگه راجع خوردنش بود، جلد میتره کسی نمیخوره. معمولا وقتی میگن سألتهو عن الخمر یعنی سألتهو عن شربه، سألتهو عن الصلاة فی البیت یعنی سألتهو از نماز خوندن، سألتهو عن الحریر یعنی سألتهو عن لبسه. این هر کدومش معمولا به اون منفعت غالبه است. نه نمیگه سألتهو عن ساختن این، میگه این جلد میته است که مملوح شده، به ملح آمیخته شده، اسمش هم کیمخته. دقت کنیم قبل اینکه وارد بشیم، حالا ایشون گفتن شرم با پوست با هم فرق میکنن، یعنی از نظر موضوع شناسی اگر بخوایم بحث بکنیم، سارمون مثلا چیزی هست، این روزا میگن سارمون، یا نمیدونم چرم، جیر، اینا هر کدومش با هم متفاوتن. شما پوست گوسفند رو که میکنید یا پوست گاو رو، اون لحظه اولی که میکنن بعد مدتی از هم به راحتی که شما اینجوری فشار بدید پاره میشه، خیلی ساده پاره میشه. این رو باید بیان ابتدا این پشمها موهایی که روشه رو بس بکنن. خود نحوه چندن اینها از پوست یه بلدی میخواد، ارزش میده به پوست. بعد این پوست رو می اومدن در یک که کندن این معمولا خب با داروهای همراه خیلی هم بدبوه، لذا کارخونه های چرم اگه بدبوه مال این مرحله است. یعنی مرحله ای که پوست رو از اون پشم گوسفند یا گاوی که روشه جدا میکنه، بعد این رو میگیرن میذارن در یک جایی در یک بشکه های آب که در حال چرخش، بین ها میکروب و باکتری اضافه میکنه. یعنی یک میکروب هایی که پرورش میدن این روزا به این اضافه میکنن. این میکروب ها موجودات زنده است، اینا میره روی پوست میشینه، پوستی که 1 میلیمتر 2 میلیمتره تبدیل میشه به 1 سانتی سفت محکم. اون اولی پوسته، اون مرحله کندن و ایناش، بعدش تبدیل میشه به سارمان، میگن اگه اصطلاحش رو اشتباه نکنن، بعد تبدیل میشه به چرم که میشه چرم. اون وقت این چرم رو میگیرن بسته به این که چه نیازی ازش دارن برش میدن. یه چیز کلوفتیه، اگه بخوان باش لباس درست کنن به اندازه 2-3 میل میبرن، اگر بخوان کفش درست کنن یه جور دیگه میبرن، اگر بخوان تخت زیر کفش بزنن یه کار دیگه باش میکنن. ضمن این که همین هم که میگیرن اون روی پوستو، نوع پردازشی که روش میدن متفاوته. یه نوعشه که میشه ورمی، برق میزنه، یه نوع دیگرشه ناصافه، ورمی نیست، ماته. بازم بسته به نوع پردازشش داره. دب باقی در قدیم ایام که میگرفتن همون موادی که بهش میدادن که پوست باری که ریز تبدیل به یک پوست کلفته در حقیقت حالا تبدیل به چرم بشه، این مرحله رو بهش میگن دباقی کردن. حالا اینا نمیخواستیم به عنوان وارد موضوع شناسی بشیم، اما موضوع اینه که اینی که میگن چرم، چرم با پوست متفاوته. خب این موضوعش مفصل دارم هست، برید نگاه کنید. من از اهل فن نشم که سایی بودن سوال کردم برای اینکه سر بی صاحب نتراشیم. ما حالا با یک سوالی مواجهیم که اومده از حضرت میگه من از جلد میته مملوح سوال کردم. ظاهرا مملوح یعنی به نمک آغشته، یعنی وقتی اینو میگرفتن میخواستن تبدیل به چرم بکنن، امروز از این مکانیزمی که من گفتم استفاده میکنن، یعنی پوستا رو میارن میندازن تو دبه‌های آب، تو بشکه‌های آب، آب مرتب هم روش جریان داره، همینجور هم بهش یک سری میکروباکتریایی هست بهش اضافه میکنن که اینا موجود زنده است، میره چرم رو رو چرم خونه میکنه، چرم رو عمل میاره، یعنی پوست رو به تبدیل به چرم میکنه. پس پوست چرم نیست، فکر نکنید این چرمی که الان هست این در حقیقت مثلا گوشت گوسفنده یا گوشت گاوه، پوستی بوده که این پوست در اثر این که میکروباکتری ها رفتن روش نشستن تبدیل به چرم شد. این امروزه بوده، مکانیزم سابق چیز دیگری بوده. قبلنا هر جای دنیا ممکن بوده یه رو چرم و عمل بیارن، یه عده به نمک آغشته کنن بذارن کنار، یه عده ممکن بوده به نحوه دیگه. لذا یکی از اینها ممکنه اسمش کیمخت شده باشه، در یه منطقه ای اسم اینو داشته باشه.
من بعد از چه روز نمک هم بیرون باشه به این میگن که ما، و بعد دیگه هر سفت میشه
سفت شدنش در اثر همون ترکیبای شیرینه. خب حالا چیزی اضافه نداشت. بحث رو ببینیم. اما میگه بهش میگن که ایمو فرخ خصفی حضرت تجویز کرد و قال و فرمود اگه مستش نکنی البته بهتر. خب از امام در این باره میفرماین که این روایت هم بر جواز دلالت داره چون صراحتا میگه رخ هستن، هم جمع بین روایاته. چرا؟ بر این که به صراحت میگه که کراهت داره، میگه اگه باش برداری بهتره. پس معلوم بشه اون روایاتی که گفته بود نشود حمل بر کراهت میشه، اونایی هم که میگه میشود تجویز میکنه اصل رو اجازه میده. بعد نکته دوم، با این تفسیری که در این روایت از کیمخت شده که البته راجع به این کیمخت حرف داریم، با این تفسیری که از کیمخت شده ما یه دلیل دیگه هم پیدا میکنیم. در یک سری از روایات مثلا صحیحه ریان بن سلت، در اونجا امام علیه السلام فرموده لبس کیمخت اشکال نداره. پس معلوم میشه کیمخت هم که یعنی پوست میته مملو، پس معلوم میشه انتفاع از کیمخت اشکال داره. البته این تفسیری که در این روایت از کیمخت شده تفسیر اجماعی نیست. در روایت علی ابن ابی حمزه کیمخت اعم از میته و مزکا دانسته شده، گفتن میته اعم از اون. روایت علی ابن ابی حمزه و بعد روایت سماعه رو میبینیم، عبارت امام ببینیم وحیه، یعنی این روایت سماعه مع دلالتها علی جواز الانتفاع بجلد المیته، علاوه بر اینکه همچین دلالتی داره، یز حرومنها عیزن وجه الجمع المتقدم، وجه جمع متقدم ازش برمید. وجه متقدم چیه؟ امام چون صفحه قبل از این گفتن جمع به اینه که حمل بر کراهت کنه. و من تفسیر کیمخ فیها، یعنی در این روایت، یظهر جواز تمسک به ما دل علی جواز لبسه، هر روایتی که گفته لبسه کیمخ جایزه به درد انتفاع عن المیتم میخوره. یظهر جواز تمسک به ما دل علی جواز لبسه، به اینایی که دلالت بر جواز لبس میکنن تمسک کنیم بر چی؟ بر جواز انتفاع به جلد میته، مثل صحیحه ریان بن سلت. قال صحیحه اینه سألت الرضا عن لبس الفراء و السمور والکیمخ، حضرت فرمود لا بأس به هازا کله الا به سعالب، اینا عیب ندارن فقط سعلب رو یعنی روباه رو نکن. پس اجازه پوشیدن کیمخ داده شده. وقتی اجازه پوشیدن کیمخ داده شده، روایت سماعی گفت کیمخ چیه؟ پوست میته است. پس معلوم میشه اجازه داره میگه. نه، آزد تفسیر ینافی ما فی روایت علی ابن ابی حمزه که در اونجا کیمخ رو تفسیر کرده به پوست مطلق چارپایان، من هم آیکون زکی یا من هم آیکون میتتن، بعضیشون میتن بعضیشون زکی. روایت علی ابن ابی حمزه پاورقی صفحه 274 پاورقی نگاه کنید، به استاد ین احمد ابن محمد ان ابی ان عبدالله ابن مغیره ان علی ابن ابی حمزه ان رجلا سأل ابا عبدالله علیه السلام و انا انده عن الرجل یتقلد السیف، در رابطه با مردی پرسید که حمائل میندازه و یسلی فیه، در حالی که حمائل انداخته با شمشیر نماز میخونه میشه یا نه؟ سوال اینه که در حالی که حمائل شمشیر داره میشه؟ قال نه، هم از در گفتن اشکال نده. فقال رجل، پرسید انفی کیمخ، تو این حمائل کیمخته؟ قال حضرت، بخو کیمختی چیه و مر کیمخ؟ قال جواب دار، جلود و دواب پوست چهارپایا، منها ما یکون زکی یا منها ما یکون میتتا، بعضیاش میته است بعضی ها زکی. حضرت فهمود، فقال ما علمت انه میته فلا تسلفی، اگه میدونی میته است نماز نخون. داشته این روایت بعدا حق میزن. در رابطه با این روایت در آینده صحبت داریم، حرفا داریم روزو این روایت، فقط محاسب اینجا در ذهنتون باشه. یه روایت هم قبلا خوندیم و اون این که یک روایتی بود از سماعه که توش فرموده بود خیمخ چه حکمی داره؟ حضرت گفته بود مادامی که میت نیست اشکال نداره. اینم یه روایت که اینم با این معارضه. ببینید روایت، سألته عن اکل الجبن و تقلید السیف و فیه الخیمخ و الغراء فقال لا بأس ما لم تعلم انه میته، اشکال نداره مادامی که نمیدونی میته است. این اگه میته بود اشکال داره، پس معلوم میشه که این مخت اهمه. خب در این باره یه احتمال داره جمع بین این مطالبی که در رابطه با کیمخت گفته شد بگیم و هوول کیمخت، این هوه به میته برگرده، یعنی جلد و میتت مملوح که کیمخته. خب در این صورت تعارض میشه، از یه طرف روایت سماعه میگه جلد میته کیمخته، از یه طرف روایت دیگه ای از سماعه و روایت علی ابن ابی حمزه میگن کیمخت، نه پوستا میگن کیمخت، نه میته بودن دخالت نه. یه احتمالم داره این هوه رو برگردونیم به مملوح، یعنی جلد المیتت المملوح که هوه این مملوح کیمخته. جلد و میتت المملوح مثلا این گونه میشه، فارسیش بکنیم، پوست میته دباغی شده که بهش میگن نمک، مثلا کیمخ، این که بهش میگن به دباغی شده ها برگرده نه میته دباغی شده، خلاف ظاهر هست ولی اینو وجه جمع. این یه بحث که احتمال داره. اما در رابطه با فراز ان لم تمسه فهو افضل، تمسه فهو افضل، گفته شده دو احتمال است. یه احتمال این که بگیم آقا این اساسا کنایه از اینه که مطلق انتفاعات اشکال داره، یعنی روایت داره میگه عدم الانتفاع مطلقا افضل است از انتفاع. روایت چجوری میشه؟ صاف ساده معناش کنیم این میشه، از حضرت سوال کردم در رابطه با کیمخ، گفتن اشکال نداره ولی کلن اگه ازش انتفاع نبری بهتره. نه حالا ما اونجا دیگه تو
لحظه بیام
یادم اولا این احتمال میگن، اگه احتمال اول باشه در حقیقت القا خصوصیته، میگه اساسا ورواشنری بهتره، ورنری باش یعنی اساسا هیچ کاری به کارش نداشته باش. احتمال دوم این که نه اصلا دست زدن بهش کار داره، یعنی دست اگه تر باشه و بهش بزنی که دستت نجس میشه، حتی دست خشکم به میته نزن کراهت داره. لذا روایت این گونه میشه. اگر احتمال اول باشه میشه مطلق انتفاعات جایزه، اما همه انتفاعات مکروه. اگر دومی باشه احتمال دوم میشه مطلق انتفاعات جایزه، مکروه هم نیست، فقط دست زدن خوش به میته مکروه، ولی اصلا مکروه هم نیستیش کدوم از انتفاع. این شماره دو پایینش یه تعبیری دست خط من اشتباه میبند. ممکن است مراد می پیدا کردی شراحت مس ولو با دست خشک باشد و در نتیجه اصل انتفاع جایز است و مکروه هم نیست. نمیشته هست؟ غلط نیست، درستش کن. خب ببینیم عبارتو. تقوله ان لم تمسه اخزل فی احتمالان، احتمال دوم تو عبارت نیوردن. حالا الاول ان یکون کنایه ان عدم الانتفاع فیدل علی کراهه الانتفاع و یکون قرینه علی جمع بین روایات من و روایات جواز. به چی؟ به اینکه اولیا رو هم رو بر کراهت کنه. دوم میشه نگم عبارت رو نیوردیم اینجا در دست افتاده. این هم یه نکته تمام. پس این روایت دلالت خوبی داره، قابل استناد هم هست، روایت مورد اعتماد است، به خصوص که شاهد جمع هم داره که بعداً بهش می‌پردازیم. روایت چهارم.
این یه بزرگ واسطه به معنای کلمه چیز در درش معنای کلمه این دیگه
که چی؟ به هر صورت باشدن در هر دو صورت این روایت که میته است، ما الان روایت خودمونو داریم میگیم، ما الان تو این روایت یه روایت موثقه است قابل استناده. اصلا و هوبر که این مختش ندخلیت نداره، گفته سألت و ان جلد المیته المملوح، جلد میته از ازت گفتن رخصه. حالا میخواد اسمش که این مخت باشه میخواد نباشه.
این رو شما الان روایت
میگیم؟ بله. خب ما ببخشید اما عرفاس امروز احتمالاً یه مشکله ایه و اونی که دونه دونه روایت رو داریم بررسی میکنیم بعد جمع کنیم دیگه. این روایت دونه دونه بررسی میکنن همه از اول تا حالا. خب این حرف رو میتونستی که دونه روایت ها بگیم دیگه، حرف عجیب. روایت چهارم. روایت چهارم روایتیست از مستطرفات سرائر. اول رو بخونیم بعد ببینیم مستطرفات سرائر چیه. محمد ابن ادریس در آخر سرائر نقلن من جامع البزنطی، بزنطی احمد ابن ابی نصر بزنطی از اصحاب امام رضا بوده و یکی از بزرگان شیعه است و صاحب روایات متعدده و یکی از کسانی هم هست که معمولاً مشیخه بلافصلشو ثقه میدونن، خیلی براش ارج و قرب قائلن. او ابن ابی عمیر و صفوان همچین خاصیتی از حیث رجال توسط بزرگان دارد. خب محمد ابن ادریس یعنی صاحب کتاب سرائر، یعنی ابن ادریس معروف، فی آخر سرائر، فی گمانم نوه دختری ابن زهره میشه و به نوعی از نواده های شیخ هم از شیخ طوسی، در آخر سرائر نقلن من جامع البزنطی صاحب الرضا که مصاحب حضرت بوده علاوه بر اینکه جز صحابه بوده با حضرت رضا انس و الفتی داشته، قال سألتو عن الرجل تكون له القمم، من در رابطه با یک کسی پرسیدم که یک گله گوسفند داره. یقطع من علیاتها، میاد علیاتشون رو میبره. وحیه احیا، اما این گوسفندا سرم رو گنده زنده. ایسلح له ان ینتفع بما قطع، آیا میتونه اجازه داره که از علیه های قطع شده انتفاع ببره؟ ایسلح له ان ینتفع بما قطع، اون چیزی که قطع کرده. میتونه آدم البته بخونیم بما قطع، اون چیزی که قطع شده. قال حضرت فرمودن نه، یزیبها و یسرج بها، اینا رو ذوب کنه و ازش چراغ روشن کنه. اما ولا یأکلها ولا یبیعها، نخوره نفروشه. این روایت رو حمیری در قرب الاسناد اسناد از عبدالله ابن حسن عن علی ابن جعفر عن اخی یعنی موسی ابن جعفر نقل کرد. خب در رابطه با این، اولا مستطرفات سرائر چیه؟ همینجا یاد بگیریم این اصطلاح مستطرفات سرائر جای مختلفی شنیده میشه. تو کتابای فقهی یا روایی هم میگن آقا این روایت مستطرفات سرائره. معمولا هم نمیگن اصلا مستطرفات سرائر چی چی هست. آخرین باب سرائر یک بابی است که سرائر میگه من اینها رو اسمش هم از باب زیادات، میگه استطرفتهو، من اینها رو انتخاب کردم. یک مجموعه روایاتی است در آخر سرائر که ابن ادریس اینا رو انتخاب کرده، از هر کتابی که دستش بوده یه روایاتی رو انتخاب کرده و برده. این در حقیقت یک جامعه رواییه. در حقیقت چون میخواسته کتاب سرائر کامل باشه، آخرش اومده یه باب گذاشته روایاتی که از هر، مثلا فرض از جامعه بزنطیه، از کتاب علی ابن ابی حمزه است، از کتاب علی ابن جعفر، هر کدوم یه چیز انتخاب کرده و برده. بعضن این روایات فقط اونجاست، اینجا دیگه نیست، که بعضی ها احتمال دادن به اینکه اساساً نظر بیشترش این بوده اون روایاتی که تو نسخیه که دست او بوده و در بقیه نسخه ها نیست، یعنی روایاتی که احیانا ممکن بوده گم بشه رو پیدا کرده و برده. خب طریق ابن ادریس معمولا از طریق شیخ طوسیه، خوبه. شیخ طوسی هم طریقش تا بزنطی خوبه، لذا طریق ابن ادریس به بزنطی طریق خوبیه. منتها مشکل قضیه یه چیزیه و اون این که این روایت اینم به نقل از موسی بن جعفر در کتاب قرب الاسناده، در کتاب علی بن جعفره. راجع به علی بن جعفر قبلا توضیح دادیم. علی بن جعفر یک کتابی داشته، این کتاب رو هم هیچی درش از امام کاظم از امام صادق مستقیم نقل نکرده، از پدرش. هرچه نقل کرده از طریق برادرش موسی بن جعفره. این خود علی ابن جعفر خب از بزرگانه، قبلش هم بعضیا گفتن قائلن به اینکه قوله، قول مشهورش هم همینه. علی ابن جعفر روایاتی که نقل کرده در کتابش، مسئلش اینه که این کتاب علی ابن جعفر رو یکی از نوه‌هاش به نام عبدالله ابن حسن نقل کرده، این عبدالله ابن حسن توصیه نشد. منتها یک سری زیادی از روایات همین کتاب عیناً در قرب الاسناد اومده. برخی از اساتید قائلن به این که اون روایاتی از علی ابن جعفر که در قرب الاسناد اومده قبوله. چرا؟ بر این که یا استناد حمیری در قرب الاسناد به عبدالله ابن حسن بوده، یعنی از طریق عبدالله ابن حسن کتابو نقل کرده که خود این نقل یعنی داله بر توصیحش، یا از راه دیگه‌ای به این نتیجه رسیده بوده. از راه دیگه‌ای، نه اینکه روایت رو سینه به سینه شنیده، کتاب رو شنیده، نقل کتاب توصیح داره. چون میگن نگاه کنید کتاب مشهور بوده، تو دستا بوده، نسخ متعدد داشته، در روش میآوردن، لزومی نداشته دونه دونه ای کتابا رو برن سند به سند کنن. حالا در هر صورت، اما مشکل اینجاست که احتمال زیاد داره آقای ابن ادریس که این روایت رو از جامعه بزنطی نقل کرده مشکل داشته کتابش. جامعه بزنطی نبوده، کتاب علی ابن جعفر بوده، اشتباه دست او بوده، فکر کرده جامعه بزنطیه، لذا او از امام رضا نقل کرده. البته بزنطی از اصحاب امام کاظم هم هست، علی ابن جعفر از امام کاظم نقل کرده. این در رابطه با مستدرکات که باید بهش توجه بکنیم. حالا البته بسیارم خوبه اگه کسی دوستان تحقیقی کسی از کتاب مستطرفات بکنه و اساساً اسناد مستطرفات، میزان روایات، چند تا روایت توش از کجا اومده، آخر سرائر یه نگاهی بکنن، تحقیق خوبه بتونه باشه. خب نکته دیگه اینه که این روایت رو خود ابن ادریس نپذیرفت. یعنی ابن ادریس خودش که این روایت رو در مستطرفات نقل کرده روایت رو رد کرده. عبارت ابن ادریس رو ببینیم، قال، روایت رو آورده، سألته عن رجل یکون له الغنم یقطع من علیاتها و هی احیا ایسله ان ینتفع بما قطع، قال نعم یذیبها و یسرج بها ولا یأکلها ولا یبیعها. این روایت رو اینجا خونده بود. قال، ادامه روایت اینه، و سألته عن الرجل یکتب المصحف بالاجر. میگن آقا بیا بشین تو این خونه شما قرآن بنویس پول بگیر. قال لا بس، اشکال نداره. قال و سألته عن رجل کانت عنده ودیعه، یه نفر میاد پیش شما یه امانتی میذاره، آریه نمیده، آریه اگه بده شما میتونی ازش شکار بکنی استفاده کنی، ودیعه میده، میگه نگرده بر من تا برم برگردم، پولیه مثلا فرض کن میومده، قبل ما بانک و اینا که نبوده، میخواسته بره سفر میومده، یه اومده پیش شما یه 200,000 تومن گذاشته، گفته آقا اینو نگردار من میرم ازت بعدن میام. ایسله هل یسلح له ان یأخذ منها، ها یه تیکش را افتاد، اندهو ودیعه لرجل، سألته عن رجل کانت اندهو ودیعتون لرجل فحتاج الیا، این آقایی که ودیعه را گرفته محتاج میشه، محتاج میشه. هل یسلح له ان یأخذ منها، میتونه برداره، و هوه مجمون علا ان یرده ها، تصمیمش برگردون ها، میگه الان ور میدارم، این آقا رفته مکه تا برگرده چیش ما میکشه، من همین 200,000 تومن تو کشمه ور میدارم، مصرف میکنم، تصمیمم هم اینه، عزم جزم دارم پولو برگردونم. اما این تصرف به غیر اذن صاحبه هاست، بتونم؟ قال حضرت فرمودن اذا کان عنده وفا فلا بأس، اگه بنای وفا داره یا شاید هم کنایه از این باشه، یعنی امکان وفا داره، مثلا فرض کن یه وقت 5 میلیون بهش دادن، خب این فکر میکنه تا آخر سال میتونه 5 میلیون رو جمع کنه، نهایتش فرضش رو میپوشه میده، اما یه وقت 500 میلیون بهش دادن نگر دارن. این حالا اگه بعدن اومد از کجا بیاره بده اینو مصرف بکنه؟ فردا کل مثلا مایملکش هم بپوشه اینقدر نمیشه که. ازاکان اندهو وفا، یعنی ازاکان اندهو مالی که یفی به این مصرفش فلا بأسه به ان یأخذ و یرو، اشکال نداره برداره و رد. این روایتیش که الان بهش استناد کردیم، یعنی همین روایت مستطرفات سرا. آقای ابن ادریس میگه قال محمد ابن ادریس لا یلتف الا هذا الحدیث، این روایت رو بهش توجه نکنید و نه به حدیثی که یکی قبله، یکی مونده قبل اینه، این دو حدیث قبلیش نه یکی قبل قبلیش، ولا الى الحدیث الذي قبله به حدیثه. چرا؟ لأنهما وردا فی نوادر الاخبار، اینا نادره، و الادله به خلافه، این روایت ها مخالف داره و اجم ادله به خلاف، این دلیلی که به خلافه چیه؟ و اول اجماع و اول اجماع منعقد على تحریم المیت و تصرفی به کل حال، کلا نمیشه، در حالی که این بالا میگه میشه. آقا اصلا نمیشه، فقط مزدر، الا اکل للمزدر، اونم غیر عادن ولا باغ، تعبیر از روایت گرفته شده، یعنی شلوغش نکنه، زیاده روی نکنه. همچنین فراز زیل این روایت هم خلاف قاعده است، و کزل اجماع منعقدون علا تحریم تصرف در ودیعه به غیر اذن مالکا، ملاکا نیست مالکا هست، این اشتباهات نرم افزار هست، به غیر اذن مالکش نمیشه دوش تصرف کن، لذا فلا یرجع اما یقتضی، ما بر نمیگردیم از آنچه که علم اقتضا کرده به چیزی که زن اقتضا کنه. علم چیه؟ علم عبارت است از اینکه نباید تصرف بکنی، نه در ودیعه نه در میته. زن چیه؟ همین روایته که میگه بکنی. و بعد رو مبنای خودش میگه، من یه تازه این اخبار و بعد هازا، و تازه بعد این مطلب، این اخبار آهادن لا یجوز العمل بها علا کل حال فی شرعیات علا ما بینا، که ایشون البته عمل به خبر واحد رو قبول نه. این تمام. حضرت امام در رابطه با این روایت یه تعبیری دارن، مشکل روایت رو تموم کنیم. می‌فرمایند که آقا این روایت اون تعبیری که ازش شده، ایصلح له ان ینتفع بما قطع، میگه نعم، نعم یعنی مطلق تصرفات جایز. اون جایی که میگه الا، اون فقط بیع و عطل رو مستثنا میکنه. دقت کنیم امام چی میخوان بگن. امام میخوان بگن این جایی که گفته یسرجها و زیبها و یسرجبها، این مثاله. میگن بله هر انتفاعی میتونه ببره، از جمله آب کنه سراج درست کنه، هزار تا انتفاع دیگه ممکن. این در مقام مثاله، نه اینکه فقط همین کارو باید بکنه. اما الا اکلها و بیعها، این الا مثال نیست، فقط همین دوتاست. پس مجموع روایت این میشه که شما هرچه در این روایه هرچه انتفاع هست جایز، الا دو کار، یک اک، دو به عبارت امام، و ظاهر منها ان الممنوع من الانتفاعات، یک اکل، دو به و نهده به، مثلا اجاره و شراء و اینا. فقوله نعم تجویز الانتفاعات، و قوله یذیبها من باب مثال، لذا قال بعدش ولا یأکلها ولا یبیعها، یعنی فقط این دوتا نباید باشه. ولم ینه عن غیرهما، غیر این دوتا معنی نداره. فتدل علی جواز مطلق انتفاع به ها، یعنی به این دنبه غیر اون دوتا، غیر هما یعنی غیر به رج. خب اینو زمینه کنید، روایت دیگه ای داشتیم، روایت دیگه گفته بود چی؟ گفته بود دنبه میته است، اینی که از گوسفند میبارن میتتون، پس معلوم میشه این حکم مربوط به فقط دنبه نیست، در همه جا. و به زمینه اون روایاتی که دلالت میکنه بر اینکه علیات میته هستند ولو تنزیلا، اینو راجبش قبلا گفتیم، گفتیم یا اینا واقعا یشتق علیه میته یا تنزیلا، به تعبیری که حضرت امام میگفتن، یعنی به عبارتی نازل منزله بکنن اعتبارا. به این یفهم انلا یا یفهم انلا حکم لها مستقلا غیر مال المیته، علیه حکم مستقلی نداره، هرچی در مورد میته است اینه. لذا اگه در علیه میگیم انتفاع جایزه، یعنی در میته جایزه، فتدل علی جواز انتفاع به میته غیر اکل و به. خب یه سوال مطرح آخرین بحث امروزمون و اون این که آقا بی چرا خصوصیت، چه خصوصیتی داره جدا شده؟ میگن لعل به این که این دارای اون اندازه از مالیت نبوده که بشه فروختش. ناکنید ممکنه یه چیزی انتفاع ازش جایز باشه ولی مالیت نداشته باشه. شما الان داری میری یه قضا خوردی، داری کنار خیابون را میری، یه چیزی رفته لاد اندومه، یه تیکه انقدی شاخه از درخت میکنی، شروع میکنی باش دندونتو چکار کردن؟ پاک کرد. انتفاع میبری اما فروش نمیتونی بکنی یه تیکه رو. چرا؟ چون مالیت نداره، ارزش نداره. لا یبذل به ازای المال. این علیه مقطوعه ممکنه قابلیت انتفاع داره اما در اون روزگار این مالیت نداشته، اینجور نبوده که یه چیزی باشه که اغلا یبذل به ازای المال باشه. این یک. یه احتمال هم داره اینه که بگیم آقا یعنی بیعل الاکل، عبارت ببینیم ولعل النهی عن البیع کان من جهت ان الاسراج بها لم یکن به حیث موجب مالیت و قیمت عرفی بشه. این یه احتمال. یه احتمال هم این که بگیم مراد نهی از بیع للاکل، یا بیعی که اعانه اکله، یعنی من میدونم شما میخوایی اینه بخری ببری بخوری، منم ان علمن با این که شما میکارو بکن دارم اعانتا میکارم و الا فلاوه چل حرمت بیعا به قصد منافع محلله. لذا اگرم باشه این فراز روایت باید به نوعی به این نحوه توجیه میشه. هازا تمام الکلام در روایت چهارم. پس تا حالا چهار روایت دیدیم، روایت پنجم فردا ان شاء الله.